أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین بخش از بخش‌های پنجگانه قاعده المؤمنون عند شروطهم، بیان احکام شرط فاسد است. قاعده المؤمنون عند شروطهم دارای پنج بخش بود و هست که چهار بخشش گذشت، بخش پنجمش به خواست خدا شروع میشه. قبلا بیان شد که قاعده المؤمنین شده مسئله فقهی نیست و قاعده فقهی است. این یک. و بیان شد به اینکه هیچ ارتباطی به کتاب مکاسب و بیع ندارد، یه قاعده فقهی مستقل است. در جریان بی جاری است، در کتاب در باب بی جاری است، در باب اجاره جاری است، در باب صلح و مضاربه و مضاربه و مساوات جاری است، در عهود دیگه جاری است. منتها چون بی رایج ترین و مهمترین راه تبادل ملکی است، این قاعده المؤمنین شروطهم را محقق در شرایط برخی از بزرگان دیگر در کتاب بیزه کردن، مرحوم شیخ رضوان علی هم در کتاب بیزه کرد. مطلب دیگه این بود که طرح قاعده المؤمنین شروطهم بین مبحث خیارات و بین مبحث احکام خیارات یه طرح ناهماهنگی است. جاش اینجا نیست. بعد اینکه مبحث خیارات تموم شد، بعد احکام خیارات گفته میشد، اومد اون قاعده المؤمنین شروطهم که یه قاعده فقهی است و اختصاصی مسئله خیار و امثال خیار ندارد، این جداگانه مطرح میشد. خود مرحوم شیخ رضوان این رو جداگانه مطرح کردن. لذا شما ملاحظه فرمایید در همین این اثناء قاعده المؤمنین شروطهم، حال ما این رو در احکام خیار گفتیم، معلوم میشود که مسئله خیارات که تموم شد، احکام خیار رو ایشون مرقوم فرمودن و قاعده شروط رو بعد تنظیم فرمودن. خب اون بخش های چهارگانه عبارت از این بود که در بخش اول که از شرط ما هوه، که آیا حقیقت شرط این است که در به عقد مرتبط باشد یا اگر مستقل شد این هم شرط است. بخش دیگه این بود که شرایط صحت شرط چیست، که شرط صحیح کدام است، شرط فاسد کدام است. بخش سوم این بود که اقسام شرط چیست. اقسام شرط را فرمودن گاهی به وصف عهد العوضین برمیگردد، گاهی به عنوان شرط النتیجه است، گاهی به عنوان شرط الفعل. اما این قسمت مهمی که در شرط در مسئله هفتم ذکر شد که گاهی جز به صورت شرط بیان می شود، شرط الجزء است، این قسم در بخش سوم نیامده، باید می آمد و این نقص این مسئله است. یعنی باید در مسئله اقسام شرط می فرمودن شرط گاهی به وصف احد الجزئین برمی گردد که مثلا فرون رنگ داشته باشه، فرون طعم داشته باشه، گاهی به کمیتش برمیگردد، نه کیفیتش که ده من باشه، صد متر باشه به مانند آن. گاهی شرط النتیجه است، گاهی شرط الفعل. این قسمی که در مسئله هفتم خیلی راه گشا بود و محل بحث بود که آیا تقسیط می شود یا تقسیط نمی شود، نامی از این قسم اصلا در بخش سوم که عهده‌دار اقسام شرط بود نیامده، باید میامد. خب پس بخش سوم درباره اقسام شرط، بخش چهارم درباره احکام شرط صحیح است. یعنی اگر شرطی واجد اون شرایط هشت یا دهگانه بود و صحیح بود و جامع الاطراف بود، احکامش چیست. هفت مسئله از مسائلی که مربوط به احکام شرط صحیح است ذکر کردن. اول اینکه شرط صحیح وجوب وفا دارد. دوم اینکه صبغه حقوقی دارد، میشه اجبار کرد با مراجعه به محکمه از مشروط علی بخواهند که اون شرط انجام بده. و حکم سوم این بود که با امکان استیفای این شرط ولو به اجبار جا برای خیار نیست، چهارم این بود که اگر چون شرط متعذر شد و خیار مستقر شد، خیار بین قبول و نکول است، سخن از عرش نیست. پنجم این بود که اگر چون مشروطون علیه این کالایی که متعلق شرط بود فروخت، بعد مشروطون له فسخ کرد، آیا اون فروش قبلی باطل می شود یا نه؟ ششم این بود که مشروطون له حق اسقاط دارد. هفتم این است که آیا شرط اگر به شرط التم به شرط الجز برگردد ثمن تقسیط می شود یا نه؟ این احکام هفتگانه را در طی هفت مسئله در بخش چهارم بیان کردم. حالا نوبت رسید به بخش پنجم که احکام شرط فاسد است، که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه؟ مستحضرید برای صحت شرط 8 الی 10 شرط ذکر شده. شرط صحیح آن است که واجد شرایط ثمانیه یا عشره باشد، که اگر شرطی فاقد یکی از این 8 یا 10 شرط بود، شرط فاسد است. پس برای بنابراین ما 8 یا 10 شرط فاسد داریم. برخی از شروط فاسد فسادش برای اینه که شرط اول رو ندارد، برخی برای است که شرط دوم رو ندارد. اگر چنون چه صحت شرط مشروط به این است که این امور 8 یا 10 گانه را داشته باشد، شرطی صحیح است که همه اینها را داشته باشد، شرطی فاسد است که یکی از اینها را نداشته باشد. پس شرط فاسد میشه 8 یا 10 قسم. برای اینکه شما 8 یا 10 شرط ذکر کردید برای صحت شرط. اگر شرط فاسد به 8 یا 10 قسم تصور می شود، در بخش پنجم که محور بحث این است که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه، آیا همه این اقسام 8 یا 10 گانه داخل در بحثند یا بعضی ها هستن بعضی نیستن؟ اگر همه اینها داخل در بحثند که نیاز بحث جدید نیست، اگر برخی از اینها داخلن برخی از اینها داخل نیستن، نیاز به بحث جدید است. با نیست کن بحث کدام میکنه بعض است، کدوم شرط فاسد است که الان در بخش در بخش پنجم محور بحث قرار میگیرد که آیا شرط فاسد مفسد عقد است. چون یقیناً همه این اقسام 8 یا 10 گانه داخل در محل بحث نیست و بعضی از اینها داخل در محل بحث است، ما باید دو تا حرف بگیم، دو تا مطلب رو بیان کنیم. یکی اینکه چرا همه داخل نیست، دوم اینکه اگر همه شرایط داخل نیستن، شرایط فاسد داخل نیستن، بعضی از شرایط فاسد محور بستن، اون بحث کدام هست؟ خب حالا وقتی میخوام وارد بشیم، ما بخوام محل نزاع رو مشخص بکنیم. بارها به عرضون رسید، یعنی ما اگه هر روزی رو تکرار بکنیم باز جا دارن، یک پژوهشگر، یک محقق، یک مجتهد الا ولابد قبل از هر چیزی باید موضوع مسئله، محمول مسئله، پیوند موضوع مسئله رو ارزیابی کنه، تا نه وقت خودش تلف کنه، نه وقت کتاب مخاطبین خودش رو یا کسانی که اون کتاب رو میخونن. تحریر محل بحث باعث هست که دیگه العلم و جاه نقطتون کسر حل جاهلون کمتر پیش بیاد. گاهی میبینید یک کسی چیزی رو اشکال میکنه که محل بحث نیست، چیزی رو تأیید میکنه که محل بحث نیست. تشخیص محل بحث هم کار آسانی نیست. بسیاری از بزرگان اصرار داشتن که قبل از ورود در مسئله بگن ینبغی تحریر و محل نزاع. و این دو تا راه دارد، یک راه اهم، یک راه مهم، یک راه عمیق علمی پیچیده، یه راه عمیق علمی که خیلی پیچیده نیست. اون راه اهم و راه عمیق و پیچیده اینه که وقتی یک کسی مسئله رو طرح میکنه، خودش بشینه موضوع را به ما لهو من المقومات و لوازم و آثار بشناسه، محمول را بشناسه، بعد ببینه اینا با هم مرتبط هستن بشه قضیه موجبه یا مرتبط نیستن بشه قضیه سالبه. اگر او بخواهد بگوید است، باید بعد از این بررسی باشه. اگر بخواهد بگوید نیست، باید بعد از این بررسی باشه. که این کار هر کس نیست. راه دوم که راه علمی پیچیده است اما خیلی دشوار نیست و راه رسمی است، اینه که اگه کسی وارد یک مسئله شد در یه فنی میخواد تحقیق کند، ببیند که بزرگانی که ادله طرفین رو اقامه میکنند، دو طرف مسئله رو اقامه میکنند، این بزرگان ادله را به کدوم سمت سو میبرند. از استدلال بزرگان معلوم میشود که اینا چی میخوان بگن. اگر ما ادله طرفین رو بررسی کردیم در صورتی که اونها بیراه نرفته باشند، کارشناسانه استدلال کرده باشند، این راهیست مهم نه اهم. می شود با این راه تشخیص داد که محل بحث چیه. تحریر محل بحث از اون جهت نافع است که اگر یه محققی موضوع شناسی کرد، محمول شناسی کرد، پیوند شناخت، گرچه مدت ها زحمت کشید اما از اون بعد با دست پر بر وارد صحنه می شود. برای اینکه اگر یه چیزی رو شناخت، ما یه چیزی در عالم نداریم که این منقطع ارتباط با اشیاء دیگر باشد، یه تافته جدا بافته باشد. که هر چیزی در عالم وجود دارد، یه لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد، مقارناتی دارد. شما اگه با فن ریاضی آشنا باشید، ببینید اون ریاضیدان محقق یه مسئله رو ممکنه از 7-8 راه حل بکنه. این صورت مسئله که میدادن، اون استاد ریاضی ممکن بود از 5-6 راهی رو حل بکنه. دیگرها این توان رو نداشتن. سرش این است که اگر شما این الف را خوب شناختید، این الف که تو عالم تنها نیست که، از یه جای آمده به جایی میره، ملازمی داره، مقارنی داره، عوارض ذاتی داره، عوارض مفارق داره، از هر راه ممکنه شما اینو ثابت بکنید. یه ریاضیدان محقق، یه فیلسوف محقق، یه متکلم محقق یه مسئله رو از چند راه اثبات میکنه. و اگر کسی بیراه رفته، کارشناسان که میخوان حمله کنن، میبینید از هر طرف نقد میکنن، میگن اگر این مسئله این است، باید فلون لازم داشته باشه در حالی که نداره، فلون ملزوم داشته باشه نداره، فلون ملازم داشته باشه نداره، فلون مقارن نداشته باشه نداره. از هر راه حمله میکنن و حمله اونها هم وارده، برای اینکه او بیراه رفته. بنابراین مهمترین راه پژوهش و تحقیق اینه که آدم صورت مسئله رو خوب بفهمه. وقتی صورت مسئله رو خوب فهمید، راه برای استدلال باز. خب این سوال برای ما مطرح است که آیا شما در بخش پنجم که برای بیان احکام شرط فاسد این بخش را گشوده اید، آیا همه اقسام شرط فاسد، حالا یا 8 یا 10 قسم، همه اینها داخل در مخزن؟ هر شرطی که فاسد است، لفقدان شرط من تلک شروط ثمانیه و العشره، او داخل در مخزن است؟ یا بعضی از اینها داخل بحثن؟ اگر همه داخلن، بسیار خوب، نیاز بحث جدید نیست که ما بگیم کدوم شرط. اگر همه داخل نیستن، بعضی داخل هستن، باید شما بگید که چرا همه داخل نیستن، بعضی ها داخل نیستن، و اینها که داخل نیستن چرا داخل نیستن، و اونها که داخلن کدامن و چرا داخلن. حالا که این حوزه بحث مشخص شد، اونگاه وارد استدلال میشید. این راه تحقیقه. خب در بین این شرایط 8 یا 10 گانه که اینا فاسدن، یقینا بعضی از اینا داخل در بحث نیستن. چرا؟ برای اینکه محل بحث ما چیه؟ محل بحث ما اینه که ما یه عقدی داریم، یه موضوعی داریم، یه محمولی داریم که مشکلی ندارد، نه کالا جز اعیان محرم است که عوضین فاقد شرط باشند، نه تعویضشون فاقد انشاء است که از این جهت باطل باشند، نه عاقدین فضولی هستند که نیاز به اذن اجازه مالک داشته باشند. ارکان عاقد درست، ارکان عقد درست، ارکان معقود علیه ما درست و این عقد فی نفسه محضور ندارد. منتها یه شرطی شده که این شرط فاسد است. ما فساد این شرط را احراز کردیم برای که در بخش دوم مشخص شد که شرایط صحت شرط چیست. اونجا معلوم شد که شرط فاسد کدام است، شرط صحیح کدامه. و این شرط فاسد است. این عقد هیچ خللی در ارکان سگانی او به حسب ظاهر نیست. آیا فساد این شرط سرایت می کند اون عقد صحیح را فاسد می کند؟ عقدی که لولا شرط صحیح بود حالا با آمدن این شرط فاسد فاسد می شود یا نه؟ اگر فاسد شد دیگه احکام بعدی بار است. خب از اینجا معلوم می شود که هر شرطی داخل نیست در بین این شرایط هشتگانه. چرا؟ برای اینکه بعضی از این شرایط اصلا نمی گذارن عقد منعقد بشود، به وجودهی مانع تحقق عقد است که کانه تامه اوست، چرا زد به صحت او. مثل که شرط میکنن به شرط این که مبی به مشتری منتقل نشه، سمن به بایه منتقل نشه. خب این شرط مخالف مقتضای عقد است، یعنی مخالف با جوهر عقد است. با این شرط عقدی منعقد نمیشود. تا کسی بگوید که آیا این شرط فاسد باعث فساد عقد است، عقدی در کار نیست. شرطی که به وجودهی مانع وجود آمدن عقد است، این خارج از بحث است. البته در اونجا نه شرطی است نه مشروط. قسم دوم آن است که این شرط به وجودهی مانع صحت عقد است نه به فسادهی. این عقد صحیح، این شرط صحیح هم باشد نمیگذارد اون عقد صحیح باشه. مثل اینکه شرط کردن که این کالا را که مشتری خرید، اون سمن را که بایه شد نقل و انتقال صورت بپذیرد، ولی بایه حق تصرف نداشته باشه، مشتری حق تصرف نداشته باشه. خب این با جوهر عقد مخالف نیست، برای جوهر عقد نقل و انتقال است، نقل و انتقال را پذیرفت. اما با مهمترین اثر این عقد مخالف است. خب چنین شرطی به وجودهی باعث فساد اون عقد است نه به فسادهی مفسد اون عقد باشه، پس اینم خارجه. قسم سوم بعضی از شرایطن که فاسدن اما فساد اینها کاری به عقد ندارد. برای اینکه این شرط اگر ما گفتیم که در حقیقت شرط ارتباط با عقد مأخوذ است، باید در ضمن عقد باشد. اگر این شرط ابتدایی باشد، قبل از عقد گفتگو کردن شرطی بستن، ولی عقد مبنیاً علی ذلک شرط واقع نشده، این ارتباط گسیخته است. وقتی این ارتباط گسیخته شد اون شرط میشه فاسد. بنابر این که در حقیقت شرط این باشد که باید در ضمن عقد باشه. اون شرط چون ابتدایی است فاسد است، که البته شرط ابتدایی نافذ است، فاسد نیست. ولی بنابر این که شرط ابتدایی فاسد باشد، فساد اون شرط کاری به عقد ندارد. برای اینکه اصلا فساد او برای بی ارتباطی او با عقد است، و چگونه می شود فساد این عقد را فاسد کند. پس این سه قسم از اقسامش یاد شده که همه اینها شروط فاسد هستند، هیچ کدام داخل در محل بحث نیستند. اقسام پس معلوم میشه که باید بعضی اقسام باشد. اون بعضی اقسام کدام هستند؟ اون بعضی اقسام آنن که شرطی که به وجودهی مانع وجود عقد نباشد، شرطی که به وجودهی مانع صحت عقد نباشد. چون بحث در این نیست که وجود عقد باعث فساد شرط باشد، بلکه بحث در است که فساد شرط سرایت بکند به عقد و عقد را فاسد کند، که آیا فساد شرط باعث فساد عقد است یا نه، نه وجود شرط باعث عدم وجود عقد باشه یا وجود شرط باعث عدم صحت عقد باشه، اینا نیست، بلکه اون شرطی است که فاسد باشد یک، به عقد مرتبط باشد دو، منافی ذات عقد، منافی اثر رسمی عقد نباشد، آیا چنین عقد فاسدی فسادش سرایت می کند، عقد فاسد می کند یا نه؟ این میشه محل بحث. حالا به عنوان نمونه، یه شرطی است که در حوزه نقل و انتقال و دالان تبادل ملکی حضور ندارد، در مقام وفا حضور دارد و این شرط فاسد است. فساد این هم برای که یا قراری است یا جهل است، اگر گفتیم خطر، قرار خطر است که در مقابل جهل قرار میگیرد، و اگر گفتیم قرار جهالت است که در حقیقت جهالت همون قرار خواهد بود، این شرط که فاسد است برای اینکه قراری است و قبول کردیم به اینکه قرار باعث فساد است، خواه به عقد به بی برسد، بی قراری باشد، خواه شرط، یعنی اون نه النبی عن بیع القرار، این بروان تمثیل ذکر شده لتعیین، یعنی هر دادستد قراری باطل است، خواه بی خواه غیر بی، منتها بی چون مهمترین راه تجاری است او رو ذکر فرمود، یا نه به استناد اون مرسله مرحوم علامه رضوان الله علیه که فرمود نه النبی عن القرار، اون اگر مورد عمل اصحاب باشد از ارسال به در میاد، حکم مستند پیدا میکند، نه النبی عن القرار، قرار میشه منهی، و نهی در معاملات هم ارشاد به فساد است، یعنی این کار فاسد است، نکنید که نمیشه. خب پس اگر جهل شرطی قراری بود، مجهول بود، این شرط میشه فاسد. آیا فساد این شرط سرایت میکند به فساد عقد؟ عقد قراری نیست، برای اینکه کالا معلوم، ثمن معلوم، هیچ خطری هم نیست، هیچ جهلی هم در کار نیست، نصاب عوضین تام است. آیا فساد شرط سرایت میکند به باعث فساد مشروط میشود یا نه؟ این میشه محل بحث. پس محل بحث جاییست که عقد موجود شد یک، صحیحاً منعقد شد دو، و شرط در مرحله بعد فاسد است سه، و این شرط هم چون در ضمن عقد است به عقد مرتبط است، بحث این است که آیا فساد این باعث فساد شرط می شود یا نه. حالا چون روز چهارشنبه است، مقداری هم باید تو مسائل تذکر و امثال ذلک بحثی بشه، به همین مقدار اکتفا کنیم انشاءالله، تتمه بحث شرط فاسد مفسد است یا نه به روز شنبه انشاءالله. ما الان در ایام عید که بهترین عید ماست به سر میبریم، و اون عید ولایت وجود مبارک ولی از ارواح نافدا هست. این روایت نورانی رو هم وجود مبارک امام اول فرمود، هم وجود مبارک امام آخر سلام الله علیه ما، یعنی هم تو نهج البلاغه هست امیرالمومنین سلام الله علیه هست، هم در توقیعات مبارک حضرت حجت سلام الله علیه، مرحوم فیض رضوان الله علیه هم تو کلمات مکنونه این روایت را از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هم نقل کرده، و اون روایت این است که وجود مبارک حضرت امیر در نامی که برای معاویه علیه به در رحمان ما یستحق می نوشتن، نامه های معاویه که به دربار حضرت امیر می آمد حضرت جواب می داد، مستحضرید که معاویه با چهره تقوا با امیرالمؤمنین در افتاد. در قالب این نامه ها است امیر سفارش میکرد ای علی مرگ حق است، قیامت حق است، با تقوا باش، خدا و پیغمبر حق است، بهش جهنم حق است. نامه های معاویه همین بود. این دیگه نامه های رمزی خودش که با امر آس داشت که اون سر نامه نمی نوشته. غالب نامه های معاویه علیه لعنه نسبت به حضرت مبارک است امیر همین. این نامه 28 نهج البلاغه پاسخ به اون ملعون است. حضرت بعد اینکه بخشی از صدر نامه را مرقوم فرمودن، فرمودن به این که به ما نهی کردن ما رو که شما خود ستایی نکنی. تو ما در اسلام موظف به خود ستانی هستیم نه خود ستایی، یعنی خودی خود را باید بگیریم به ستانی بندازیم دو، خودمون را به ستاییم گرفتار خواهیم شد. فرمود نهی کردن ما را، و اگر نبود لولا نهی تزکیت المرء عن نفسه قوی ما میگفتیم کی هستیم. ولی به ضروره من گوشه از افتخاراتمون رو میگم. بخش از افتخارات شما دارن، فرمود خیلی ها میرن جبهه شهید میشن، اما ما وقتی که شهید دادیم عموی من میشه سید شهدا. خیلی ها میرن جبهه جانباز میشن، عضوشون از دست میدن، ولی برادر من وقتی که رفت جبهه بالش داد، دستش رو داد، میشه جعفر طیار. این جعفر طیار همان است که ذات اقدس اله در قبال دو دستش تو بال بوداد که یتی رو به هما مل مناکده بالجنه، میشه جعفر طیار. فرمود خیلی ها وارد صحنه میشن، ما که شدیم جور دیگه است. بعد این جمله نورانی ذکر میکند، فرمود نحنو یا انا سناء و ربنا و الخلق او الناس بعدو سناء و لنا. ابن عبدالحدید تعبیر تندی دارد که اگر ما شیعه ها این تعبیر رو می کردیم با حمله بیگانه ها مواجه می شدیم. ایشون دارد که نحنو سناء و ربنا و الناس بعد سناء و لنا، یعنی نحنو عبید الله و الناس بعد عبید لنا. این تعبیر تندی ایشونه. حالا سخن از عبد و مولای عرفی بله درست است، اما این کلمه عبد مقداری بار سنگین دارد. فرمود ما بالاخره دست پرورده خدایی، مردم را ما پروروندیم. اگر ناس باشد اعم از شیعه و سنی و مشرک و ملحد و مردم را ما پروروندیم. اگر خلق باشد که بکن فتح الله بکن یخته و مانندان، این عرض و سما را هم ما خط پروروندیم. خب حالا ملائکه دارن مدبرات امرن، این ملائکه که این حرفا را از اینا یاد گرفتن، این ملائکه جهان را با اسمای الهی اداره میکنن. یک یعنی یک اسمای الهی که لفظ نیست، مفهوم نیست، صورت ذهنی نیست، حقیقت خارجی است که تو دعای کمیل هست، تو دعای سماد هست، تو دعای ندبه هست، به اسمای کلتی ملت ارکان و کلشه، یا به اسمی که وجود مبارک موسی خودم کار کرد، به اسمی که وجود مبارک عیسی مرده را زنده کرد. مگه با لفظ میشه کسی کار انجام بده؟ با مفهوم الله مگه کار ساخته است؟ این حقیقت خارجی است که به اسماء کلتی ملت کلشه. این اسماء را ذات اقدس اله یاد انسان کامل داد که و علم آدم الاسماء. این آدم یعنی حقیقت آدمیت، حقیقت انسانیت، نه قضیتون فی واقعیت شخصیه. اون روز وجود مبارکی هست آدم بود، امروز وجود مبارکی هست حجت سلام الله علیه هست دیگر. خب این خلیفت الله، این که اسمای الهی را از ذات اقدس اله تعلیم گرفته، از این به بعد ذات اقدس اله این کلید واژه های آفرینش را که به انسان کامل داد، به همین انسان کامل فرمود یا آدمو انبئهم باسمای هاولا، این فرشتگان را با این کلید واژه های آفرینش و تدبیر راهنمایی کنید، اونها با این اسما عالمو تدبیر کنند. خب حالا چطور فلون فرشته اگه مدبرات امر بود مشکل نداشت و امام معصوم سلام الله علیه مدبر امر باشه مشکل داره؟ شاگرد اگر یک کار را کرد میگیم اب نداره چون فرشته است، ولی استاد اگر اون کار را بکنه مشکل داره، میگیم توسل ممنوع و شفاعت ممنوع. خب پس فهمون نهنو سنای و ربنا، این تو نامه 28 نهج البلاغه است. فالخلق او الناس بعدو سنای اولن، اونی که مرحوم فیض رضوان الله علیه تو کلمات مکرون نقل بکند همین است. اونی که در توقیعات مبارک حضرت حجت سلام الله علیه هستم همینه. از بوسن مبارک حضرت سوال میکنم بین که شما که حالا قائمید چگونه ما از شما استفاده میکنیم؟ همون نحنو سنای ربنا و الناس بعد سنای ربنا. الان شما میبینید میلیون ها و میلیارد ها کار روزانه ما با آفتاب داریم دیگه. مگه یک کار و دو کار و هزار کار و یک میلیون کاره؟ ما با آفتاب هر روز کار داریم، به هر کسی، کشاورز یه جور، دامدار یه جور، اون انرژی هستی یه جور، همه با آفتاب کار داریم. مگر معاذالله آفتاب رو میپرستی؟ این آفتاب وسیله است که خدا مشکل برای حل کنه. حالا اگر یه انسانی هزارها برابر از شمس و قمر بالاتر بود، ما از اینا چیز خواستیم این مشکل پیدا میشه؟ علی یا اولاد علی این هن. این کجاش مزن داره؟ ما از این قمر نور نمیگیریم، هزارها کار نمیگیریم، مگر این مخلوق خدا نیست؟ مگر این شمس مخلوق خدا نیست؟ آیا اینها به اندازه انسان کامل مقام دارن؟ هرگز ندارن. فرشته ندارد، فرشته اش نداند، برو به قصه مقام بقول حافظ. فرشته کجا؟ انسان کامل کجا؟ تازه اگر چرونچه فرشته بتواند اسماء الهی را درک کند، در حد انباء است نه در حد تعلیم. ذات اقدس اله به انسان کامل نفرمود یا آدم و علم هم به اسماء هاولا، نمود یک گزارش بده انبئ هم به اسماء هاولا. و اگر حد نبعگیری را هم اینها بلا واسطه می توانستن، خب خود خدای سبحان ینبئ هم و ینبئ هم به اسماء هاولا. اینا نه در حد تعلیم و نه در حد بلا واسطه، در حد انواع اون هم مال واسطه. حالا اینا بشن مدبرات امر هیچ مشکلی ندارد، ولی اگر علی و اولاد علی بگی مدبرات امر هم محدود دارد. این این بیعقلی دیگه. این یه راهی است که این به ما آموختن تو همین ادیه رو. یه راه دیگری میانبری رو هم همین ائمه به ما آموختن، فرمودن اینجور نیست که سلسله مراتب باشه، شما باشید بعد بالای ملکوت باشه، بعد عالم جبروت باشه، بعد عالم، که سرانجام اون بالا در قله شما معاذ الله خدا را بیابید. نه خیر، و اقرب و الیکم من حبل الورید. منتها شما راه میانبر ندارید و نمیدونید. او به شما از همه این وسائل، هم از شاگرد و هم از استاد، هم از انباء و هم از تعلیم، هم از اسماء و هم از مسمى، به همه شما نزدیکتر است به شما از همین. یک، به تک تک اینها از خود اینها نزدیکتر است. دو، و این چنین نیست که این اسمای الهی یا این فیوزات یا این دبیرات اینا یه طرف خدا یه طرف. ذات اقدس اله که برتر از آن است که کسی بود دسترسی پیدا کنه، اما وجه الله به عنوان داخل و فی الاشیاء لا بالممازجه در مسیر این اسما و این تنبیه و تعلیم و فرشته بودن و انسان بودن در درون اینها هم هست لا بالممازجه. و اگر کسی از امام فیضی رو گرفت، اون لطیفه الهی که در همه این هاست لا بالممازجه اول از او میگیره، بعد وسیله او از غیر میگیرد. این دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه در شبها سحرها ماشرم از این دعای ابو حمزه سمادی، این که معاذ الله نمیخواد شفاعت انکار کنه، که این در همون جا عرض کند خدایا خب همین دعاها را، بخشی از این دعاها را اینا به ما آموختن. خود امام سجاد ما را آموخت که بگید خدایا ترا به حق پیغمبر، ترا به حق علی ابن ابی طالب، ترا به حق فاطمه، ترا به حق حسن و حسین علیه السلام انجام بدید. این دعای بعد از زیارت عاشورا که از وجود مبارک امام صادق از حمیده، این من شما را قسم میدم به این، به برکت این مشکل ما را حل کنید، این توسلات خود اینها داشتن، به خود اینها انجام میدادن. وجود مبارک امام سجاد در همون دعای ابو حمزه سومالی، عرض کنم خدا یا تو بدون وسیله مشکل ما را حل میکنی، به غیر ها وسیلته، من اگه بخوام با تو حرف بزنم میتونم بلا واسطه حرف بزنم، وسائل سر جاش محفوظه، ولی تو دستت که بسته نیست. تو به ما از هر وسیله نزدیکتری. من تو یه امام سجاد سلام الله علیه میخواد یه همچه ادراکی داشته باشه. بنابراین چه با توسل چه بی توسل، بر سر هر سفره بنشستی خدا رزاق بود، چه با وسیله بگیریم چه بی وسیله بگیریم. منتها بعضی آدم میبینه بعضی اینها رو نمیبینه. بنابراین اگر کسی به این خاندان متوسل شد، این به ملائکه متوسل بشه بگیم کیل ما را، رزق ما را خدا وسیله میکائیل سلام الله علیه میده، علم ما را وسیله جبرئیل سلام الله علیه میده، حیات ما را وسیله اسرافیل سلام الله علیه میده، ممات ما را وسیله عزرائیل سلام الله علیه میده. خب این که اولای از اونها اصلا چرا از این راه نباشه؟ فبود انا سناء و ربنا و الناس اول خلق بعدو سناء و لنا، که الان این چندمین روز است که ما وارد این آستان مبارک شدیم و دهم ربیع وجود مبارک ولی از ارواح نافدا به حسب ظاهر به این مقام والا رسیدن، گرچه باطن اینها همواره با ولایت الهی همراه بود. انشاءالله این نظام و برکت اون حضرت تا ظهورش محفوظ بماند. الحمدلله.